وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نیازهایی که جامعه اسلامی داره بر سه قسمته. یه قسمت نیازهایی است که اشخاص دارند، امور شخصی خودشان. خب کارای داخل زندگی بالاخره نیازهایی رو می طلبه که تو جامعه هم گاهی مطرح میشه، برای رفاه اشخاص، برای غذای اونها، مسکن اونها، هوای پاک و تمیز، امور سلامتی اونها. اینها امور شخصی افراده که بالاخره باید بهش توجه بشه. از همین قبیل امور شخصی است نزاهایی که گاهی افراد با همدیگه پیدا میکنن. دو تا همسایه، دو تا خشقوم، دو تا کاسب، گاهی خب دعوایی ممکنه بینشون ایجاد بشه، گاهی تصادفی ممکن انجام بگیره. این یکی از نیازهای جامعه اسلامی است که ببینه اشخاص احتیاجشون چیه، این احتیاجات رو جوابگو باشه. امروز ببینید بحث خوشسالی از بحثای مهمیه که جامعه ما الان باش درگیر هست. قسم دوم امور اجتماعی. همین اشخاص وقتی بیان وارد کوچه و خیابون بشن نیازهایی رو در جامعه دارن. گاهی احتیاج دارن به این که خیابان اینجا باز بشه، احتیاج دارد به این که میدان ورزشی مثلا جایی تأسیس بشه، استخری زده بشه، محل پارکی برای تفریح مردم و همینطور کارهای مختلفی که در سطح جامعه میبینیم گاهی نیاز هست. قسم سوم کارهایی است که اسمش رو می‌ذاریم امور حکومتی، یعنی نه مربوط به شخص در کارهای داخلی زندگی است و نه مربوط است به جامعه و فضای بیرون خانه، مربوط است به حاکم. حاکم باید تصمیم بگیره. مثل روابط بین ملت‌ها، با چه ملت‌های ارتباط باشه، با کجاها نباشه، با کجا معامله بکنی نکنی، معامله چه مقداری، چه معاملهی بکنی، نفت، گاز، اموال، با چه ملتی جنگ بکنی، با چه ملتی صلح بکنی. مسائل گوناگونی که حاکم اسلامی باید روش تصمیم بگیره. اون قسم اول و دوم وظیفه خود افراد جامعه هست که توش تصمیم بگیرن. حالا وظیفه خود افرادم که میگیم باز به دو شکل تصمیم میگیرن، یا مباشرتن هست یا تسبیبن. مثلا فرض کنید قسم اول که مسائل شخصی بود، یک کسی داخل منزلش رو میخواد نظافت بکنه، میتونه مباشرتن انجام بده، یعنی خودش تمیز بکنه، میتونه هم تسبیبن. کارگر میگیره، پول بهش میده و توسط او منزلش رو تمیز میکنه. یه اتاقی رو میخواد داخل منزلش بسازه، میتونه مباشرتن خودش مستقیم وارد کار بشه، میتونه هم کارگر بگیره اونا رو استخدام بکنه و توسط اونها. تو کارهای اجتماعی هم همینطوره. مصلحت هایی که مربوط به یک روستا هست، مربوط به یک شهره، یا خود افراد تصمیم میگیرن که اینجا مسجد بسازن، اینجا تفریحگاه باشه، اینجا خیابون باشه، اینجا ورزشگاه باشه، مستقیم گاهی مباشرتن وارد میشن، گاهی هم تسبیبن. تسبیبن یعنی نماینده انتخاب میکنن تو مجلس شورای اسلامی، اون نماینده ها بنشینن تصمیم بگیرن برای این کار، ببینن مصلحت شهر چیه، مصلحت استان چیه، روش تصمیم بگیرن. تصویب یعنی جعل شیئی را سبب قرار دادن، یه چیزی رو تو موقعیت سبب گذاشتن. تسبیب غیر سببه. سبب یه چیزیست که ثبوتاً خودش سبب هست، کاری به قرار دادن من نداره. میگید مثلا آتش سبب برای سوزوندنه، من لازم نیست سوزوندن رو توش قرار بدم. میگن تسبیب قرار دادن چیزیست به عنوان سبب، مثل همین نماینده که گفتیم یا کارگر که مثال زدیم. خب کارگر سبب هست برای انجام کار، منتها من باید او رو باش قرارداد ببندم، او رو به عنوان سبب قرارش بدم، و الا نه کار نمی کنه، یا نماینده وقتی نباشه اصلا حق نداره دخالت بکنه. این قسم نیازهای جامعه اول که شخصی بود و دوم که اجتماعی بود میمونه. قسم سوم که بحث حکومتیه، نیازهای جامعه یه بخشش مربوط به بحث حاکمه. اونجایی که مربوط به حاکم شد نیاز به ولایت فقیه هست. ولایت فقیه مرکب از دو چیزه، هم ولی فقیه از یه طرف، فقیه از یه طرف، عادله، مرکب از دو چیزه. این باعث میشه که ولایت پیدا میکنه. ما اگه بخوایم از این صرف نظر بکنیم، میموند کسی که فقیه هست و عادل نیست، آدم فاسقیه، یا کسی که عادل باشه اما فقیه نباشه. مثلا یه رئیس دانشگاه دارم، یه دکتر، مهندس، بالاخره اشخاص زیاد داریم عادله ولی کن فقیه نیست. یه قسم سومی هم پیدا میکنیم که نه فقیه هست و نه عادل. خودتون قضاوت کنید این سه قسم کدومشان اولویت دارن نسبت به اون آدمی که هم فقیه هست و هم عادل. وقتی تو ذهنتون با هم میسنجید، میبینید خدای متعال چه کار متقن و محکمی رو روی این بحث حکومت اسلامی گذاشته. گفته باید حاکم هم فقیه باشه تا احکام رو بدونه، چون میخواد تصمیم گیری بکنه، هم باید عادل باشه، فاسق نباشه تا گناه نکنه، مردم رو بی جهت به سمت گناه سوق نده. خب حالا اگر یه حاکمی پیدا بکنیم فقیه باشه، فروعات فقهی رو بلد باشه اما فاسق باشه، خب این جامعه رو به فساد میکشه. یه آدمی باشه عادل باشه اما فقیه نباشه، خب جاهله، جاهل مسئله اصلا نمیدونه. بدتر از اون که یه آدم باشه حالا مدرک دکتران داشته باشه، دکتران باشه اما نه فقیه باشه نه عادل، هیچ. این دیگه خودش که جهنم میره، مردم رو هم به خودش بره تو جهنم. خدای متعال حاکم رو محدود کرده به شخصی که دو تا ویژگی داره، هم دین شناس باشه بهش میگیم فقیه و هم عادل باشه. شما حالا تو پزشکش هم دو تا ویژگی رو میگید، ببینید ناخواسته، ببینید تو جامعه همین کاری که خدای متعال داره میکنه مردم هم یاد گرفته. وقتی مریض میشه میگه من پیش پزشکی میرم که دو تا ویژگی داشته باشه، هم پزشکی باشه که خوب اطلاعات پزشکی تخصص داشته باشه و هم عادل باشه. اگه این دو تا ویژگی نباشه ببینید چی میشه. پیش یه پزشکی بره که متخصصه اما عادل نباشه چیکار میکنه؟ وقتی عادل نیست یا مریض رو میکشدش، فاسق دیگه، یه داروی تقلب بهش میده. اون وقت که خیلی هنر بکنه بخواد واقعا معالجه کنه، پول زیر میزی ازش میگه، فاسق دیگه. هرچی هم بهش میگه شما این پول زیر میزی، میگه خب پس یه رسید به من بده، پول گرفته یا نه؟ میگه بله گرفتم. یا خب بنویس، میگه نمینویسم. این خیال میکنه حالا ننویسه روز قیامت هم پیدا نیست، فاسق دیگه. آدم فاسق همینه که بنویسه ممکنه گیر بیفته، سند دیگه، که پس فردا باید مالیات بده، خب مالیات نده، پول گرفته اما به قول خودش میخواد نشانه نگذاره که کسی باش برخورد نکنه. خدای متعال رو تو جهنمش میاندازه. این که نمیشه بگیم خدا ظالم است، عذر میخوام، خدای متعال کاریش نداره، که نمیشه، تو سرش میزنه خدای متعال. تو همین دنیا اگه مسلمان باشه تو همین دنیا تو سرش میزن. نشونن که مسلمان نیستن، نه تو دنیا میذارد به استدراج کار بره جلو و بختتن بعد اون طرف نابودش میکنه. یا فرض کنید عادل باشه و پزشک نباشه، مریض برد پیش شخص آدم خیلی خوبی اما پزشک نیست، خب جاهله، جاهل رو جهلش اینو نابودش میکنه. قسم سوم که دیگه بدتر است، این دوتا از اینه که نه پزشک باشه نه عادل باشه، اون دیگه ایچه. یعنی دقیقا حاکم اسلامی هم همینه، اگه ما نزد یک حاکمی رفتیم که هم فقیه بود و هم عادل، این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. اگه قبول نکردی سه قسم دیگه هست: فقیه فاسق، عادل بی فقاهت، و یکی هم فاسقی که فقیه هم نیست. یعنی کدومشون میتونن جامعه رو به صلاح و رستگاری برسونن؟ هیچ کدوم نمیتونن. بنابراین میگیم در قسم امور حکومتی خدای متعال کار گذاشته به عهده حاکمی که هم فقیه هست و هم عادله. حالا این قسم سوم رو که میگیم به عهده فقیهه، فقیه تو قسم یک و دو هم میتونه دخالت بکنه. شیرینی کار اینه وقتی میگیم ولایت فقیه، هم تو قسم اول که توضیح دادم و هم در قسم دوم از جمله قسم سوم. اون قسم سوم که اصلا امور حکومتیه که مال فقیه هم، اون قسم یک و دو چی؟ اونم میتونه. حالا من چند نمونه از مواردی که حاکم اسلامی توش وارد میشه رو بیان میکنم، بعضیش بر میگرده به قسم یک و دو، دیگه این با خودتونه که ما تو فقه خیلی داریم مسائل اینطوری. اگه کسی حوصله داشته باشه تو فقه از اول تا آخرش که میریم موارد متعددی هست که بحث فقیه مطرحه. خیلیش هم آقایون هنوز مطرح نکرده، یعنی این کتابایی که نوشته شده خیلی ناقصه، کسی استقرا نکرده. مثلا فرض کنید چیزی که الان هنوز مطرح نشده بحث پیوند اعضا، که یک کسی مرگ مغزی شده و دیگه پزشک میگه دیگه این حتمی هست، از مرده از آن با دستگاه نگهش داشتن، این کار تمامه. خب رسم اینه که معمولا خود شخص یه اجازه قبلا داده، می نویسن خیلی هم میگه دیگه یک من همچین مرگی برام اتفاق افتاد، من اجازه میدم که اعضای بدنم رو پیوند بزنید به چند تا بیمار که نیاز دارن، قلب منو بدید به یکی، کلیه منو بدید به یکی، روده رو مثلا اینو که میشه پیوند بزنم، چشم رو مثلا پیوند بزنم. بعضی هم میگن خود شخص، الان رسمم همینه، الان خود افراد گاهی مینویسن. بعضی هم میگن خود شخص، نه وارث ها باید اجازه بدن، چون این وقتی فوت میکنه اگر بدنش تکه تکه بشه دیگه بعد بحث تجهیزش، تشییعش اینا به مشکل برخورد میکنه. دیگه اون جهت که باید بدن رو برم قسل بدن و کفن بکنم دیگه بدن تکه تکه شده، ممکنه بعض اعضاش باقی مونده باشه، اما خیلی ها از وارث ها اجازه نمیدن. اگر ما میخوایم بدن جوانمون بودن چی سالم باشه، میخوایم تشییع جنازه بکنیم و احترام میخوام بهش بگذاریم، احترامشو به این میدونم بدن سالم باشه که قسلش بدن و کفنش کنند و ببرن مثلا دفنش بکنن. لذا بعضی هم میگن اجازه با خود شخص نیست، خود شخص که دیگه مردنیه، وارثا باید اجازه بده. چیزی که مورد قفلت واقع شده اینه که این بس حکومتیه، ولی یه فقیه باید اجازه بده. حالی الان تو مباحث فقهی مطرحه، اما تو جامعه هنوز خیلی ها اینو نمیدونن. حتی مسئولین هم اونه که مستعد نیستن، بلد نیستن که من تو خدا جا میشینن توی وزارتخونه این تصمیم میگیرن. فقیه باید اجازه بده، اگه فقیه اجازه نداد اون نمیشه، ولی خودش شخص گفته باشه وارثاش هم بگن میگن ما میخوام. یا بالعکس اگه فقیه گفت بدن رو مصله بکنید، اجزاش رو بدید به 10 تا مریض، حالا خود شخص اجازه نداده باشد قبلا، وارثان وارثان میگن ما راضی نیستیم اون نباشید. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه، آیه 16 از سوره احزاب سوره 33. فقیه ولی اولویت دارد از مردم نسبت به جان خودشون، یعنی شما چقدر اختیار جانتون دارید بیشتر از شما پیامبر یا فقیه اختیار جان شما رو دارید، اختیارش بیشتر از شما. لذا یه جا اگه تعارض کرد وارثا میگن ما راضی نیستیم بدن این میت رو تجزیهش بکنید، فقیه میگه که تجزیه بکنید با تجزیه بشه. ما تو فقه زیاد داریم از این مباحث تصرف، حالا من چند نمونهش رو عرض میکنم. یکی الان چند سالم خیلی بعضیش بحث برانگیز بوده، از مواردی که فقیه وارد قضیه باید بشه بحث رؤیت هلال هست و این از وظایف فقیه که اعلام میکنه. تو روایت هم داره که اذا شهد عند الامام شاهدان، وقتی دو تا شاهد اومدن نزد امام شهادت دادن که ما ماه رو دیدیم، مثلا عید فطر ماه رمضان تمام شد، میگه ماه عید فطر رو دیدیم. امر الامام بالافطار، امام حاکم اسلامی فرمان به افطار میده، این وظیفه امام هست. سرخودی یکی نمیتونه تو جامعه تو بگید فردا عید فطر، یکی هم میگه نیست و یه اختلاف یا میجاد بشه. تو زمان غیبت هم این وظیفه فقیه جامع شرایط، وقتی شاهدان رفتن نزد و شهادت دادن امر به افطار میکنه و میگه فردا عید فطر است و دیگه روز حرامه. مشابه همین رؤیت هلال بحث ذی‌حجه هست و بحث موقف عرفات و مشعر و منا، عمدتا موقفین. خب حاجی باید روز نهم ذی‌حجه در عرفات باشه و شب دهم از هنگام اذان صبح تا طلوع آفتاب صبح عید قربان باید در مشعر الحرام باشه. این زمان ذی‌حجه رو کی اعلام میکنه؟ این به عهده فقیه، فقیه جامع شرط اوه که اعلام میکنه. ولی هر سال اختلاف هست که اول ذی‌حجه امروز است یا فرداست. گاهی هم دو روز اختلاف هست، استثنا ما دو روز هم داشتیم. تو ما رمزون رو ببینید گاهی اعلام میکنه رادیو که فلان کشور دو روز زودتر افطار کردن. تو بحث مکه هم سخته، بحث مکه یه مقدار از ماه رمضان سخت‌تره. سختیش اینه که ماه رمضان رو اگه کسی براش درست ثابت نشه میتونه مسافرت بره روزشو بخوره، میگه من نمیدونم عید فطر هست یا نه، آره میره مسافر. اما اعمال حج نمیتونه این کارو بکنه که با ظهر نهم ذی‌حجه تا مغرب باید تو عرفات باشه، فردا صبحش باید تو مشعر باشه. وقت بعضی که میخوان احتیاط بکنن فردا صبحش میخوان تو مشعر باشه، احتمال هم دید فردا صبح به جای عید قربان نهم باشه. میخواد چیکار کنه؟ صبح تا طلوع آفتاب میخواد تو مشعر باشه، دوباره قبل از آن برمیگرده میره سرزمین عرفات. آره دیروز عرفات بوده، اما خب احتمال داد که امروز هم باز نهم ذی‌حجه باشه. خودشو میذاره تو عرفات تا کی؟ تا اذان مغرب. اذان مغرب اونجا میشه. اگر اذان مغرب شب دهم باشه طوری نیست تو عرفات، بلکه احتمال داره شب یازدهم باشه و شب یازدهم حاجی باید تو منا باشه، یعنی حالا تو عرفات است دیر میفته. اینه که میخوان احتیاط بکنن توش موندن، از یه طرف میخواد روز دهم ذی‌حجه احتیاط بکنه، فرض کنه هنوز نهمه، اگه نهم است بعد از ظهر تا مغرب تو عرفات باشه. اذان مغرب که میشه اگه شب یازدهم باشه این علامت تو منا باشه، نیت بیتوته باید اونجا بکنه. خلاصه توش میمونه چیکار بکنه، خیلی سخته. حالا یه راهی فراری هم داره، آخرش بعضی میخوان احتیاط بکنن، یه کاری میکنن که گاهی خلاف احتیاط هم از تازه حجشونو به مشکل برخورد میکنن. اینه که میخوام میگم تو حج ما بیشتر نیاز داریم به حکم ولی فقیه، اوه که باید اعلام میکنه امروز روز اول ذی‌حجه است تا همه بدونن نه روز دیگه روز نهم باید عرفات بشه. مورد دیگه که باز با حاکم اسلامیه اقامه حدود و تعزیرات. من اقر عند الامام فعل الامام ان یقیم علیه الحد. ما روایت به این مضمون خیلی داریم که یکی از وظائف امام علیه السلام اینه که مجرم اگر اومد نزد امام اقرار کرد، دو بار گفت که من فلان گناه مرتکب شدم، یا تو بعضی گناهان چهار بار اگه گفت من گناه رو مرتکب شدم، بر عهده امام است که حد رو بر او جاری بکنه، نه بر عهده مردم. مردم حق ندارن به مجرمان بگیرندش اقامه حد بکنن، تازیانه بش بزنن، یه گردنش رو بزنن، اعدامش بکنن. این بر عهده امامه و تو زمان غیبت هم بر عهده ولی فقیه. بزار تو حدیث هم همینه داره، فعل الامامه یقیم علیه الحد. حالا حدود که میگیم تعذیرات هم همینه، از یه وادی پنجم از مواردی که باز حاکم اسلامی باید واردش بشه بحث انفال هست. آیه اول سوره انفال: یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. انفال چیه؟ کل نعمت‌های الهی که در زمین هست اگر مالک شخصی نداره میشه جز انفال. اونه که مالک شخصی داره، مثلا حالا یک کسی اومده این زمین رو مالک است، سند هم داره، یا باقی است مالکه، خیلی. اما هر مکانی که مالک شخصی دیگه نداره، مثلا بیابان هایی که کسی مالکش نیست، جنگل ها کسی مالکش نیست، معدن ها رو که کسی مالکش نیست، دریاها کسی مالکش نیست، رودخانه ها همینطور، کوه ها همینطور، دیگه شما هر چی که مالک کسی نداره همین هم میشه جز انفال. و انفال ملک شخصی پیامبره یا امام تو زمان غیبت هم در عهده ولی یه فقیه است که روش حکم صادر میکنه، چون ملک امام زمان علیه السلامه. فعلا تو زمان غیبت چون خود آقا قائبن، فقیه از جانب امام زمان اموال حضرت رو واجب حفظ بکنه. خب معلومه که خود حضرت بودن که اموال صرف زندگی شخصشون که نمیکردن، که مثل فدک است که زمانی که دست امیرالمومنین علیه السلام بود چه نکردن، زندگیشون که عوض نشده بود، مثل ماها نبودن، نکه به مردم میدادن، به شدت خدمت به مردم میکردن، مردم از محرومیت در می آوردن. تو زمان غیبت هم فقیه جامع شرط همین کار رو میکنه، از همون انفال استفاده میکنه برای مصلحت عموم مردم. بعضی ها گفتن فعی هم باید استثناء بکنی. دقت کردید بنده یه چیز استثناء کرد، گفتم هرچی که ملک شخصیه. بعضی از مراجع چیز دومی هم استثناء میکنن، میگن که هر چیزی که ملک شخصی نباشه، فعی هم نباشه، میشه جز انفال. فعی چیه؟ غنایم جنگی که تو جنگ به دست میاد. اون فعی مال کیه؟ میگن مال عامه مسلمینه. حالا تو بحث فعی باز انفالی داره، نکات خاصی داره که تو غنایم باز بخشیش مربوط به رهبر اسلام هست، مربوط به پیامبره، دیگه مسئله ریز فقهیه. ششم باز از مواردی که با حاکم اسلامی بحث زکات و خمس، مصرف خمس به عهده امام است. کسی که یک سال زحمت کشیده، حالا بعد یک سال هر چی خرج کرده کرده، هم بعد یک سال هنوز یه مقدار پول نزدش، دین اسلام میگه که 4/5 مال خودت، 1/5 باید بذاری در اختیار حاکم اسلامی. حاکم اسلامی اون 1/5 رو 2/5 میکنه، یعنی دو تا 1/10 میشه. 1/10 مربوط به ملک شخصی امام هست، 1/10 هم به سعادات فقیر داده میشه. زکات رو هم باز همینطور در اختیار حاکم اسلامی گذاشته میشه، اون به مصلحت فقرا میده، منتها عکس خمسه، یعنی حتما باید فقیر سید نباشه، به سید فقیر نمیشه زکات، اون دیگه حرامه، یعنی تو بخش مجزا میشه. خب اینا هم از چیزاییه که به عهده حاکم اسلامیه، ترکیه اسلامی اینها رو تقسیم میکنه. دیگه از مواردی که باز بر عهده حاکم اسلامی است امور حسبیه هست. امور حسبیه به چی میگن؟ شاید خیلی شنیده باشید. امور حسبیه به یک کارهایی تو جامعه میگن که حتما جامعه نیاز به او داره ولی که متولی خاصی هم نداره، یا اون کار باید انجام بگیره، یا بشکن امور حسبیه. امور حسبیه هم به عهده فقیه جامع شرایط. مثلا فرض کنید که شخص از دنیا میره، هیچی وارث نداره. داریم گاهی افراد از دنیا میرن دیگه، خودش تکه، حتی ممکن از راه نامشروع بچه به دنیا اومده، هیچ مشخص نیست پدر و مادر اصلا معلومه. هم تو بزرگ میشه یه سری کارهای هم تو جامعه اموالی رو جمع میکنه، بعد که فوت میکنه هیچ وارثی نداره، معلوم نیست پدر مادرش که اصلا پدر مادرش باشن یا نباشن، نمیشناسندش. این اموالش باید چی بشه؟ خونه ای که این خریده باید چیکار بکنه؟ همطور بی سکنه باشه؟ نمیشه که. به مردم بگیم بریزید تو خونه، هر که هرچی میخواد برداره ببره، این هم که نمیشه. این که تازه دعوا و نزاع به وجود میاد که. این از امور حسبیه هست. یا عکسش اینه که یه نفر هست که بچه ایست که ولی ظاهری نداره. بچه سر راهی گاهی پیدا میشن، یا بچه ایست گم شده پدر مادرش هم معلوم نیست، گاهی اختم عمدن پدر مادر و بچه رو میذارند و میرن، نمیخوان بچه داشته باشه. از اونم زیاد هست تو جامعه. حالا کی باید بچه رو حفظ کنه؟ بچه رو بزنیم بمیره؟ نه، الزام بکنیم به یه نفر، بگیم شما باید این کار رو کنیم، میگه به من چه؟ من خودم درس دارم، کار دارم. نه بچه رو میشه گذاشت بمیره، نه میشه الزام کرد به یکی بگون شما باید این کار رو کنیم. اینا به عهده حاکم اسلامیه، حاکم اسلامی عهده‌دار این کار رو میشه. حالا اینا بحثای جزئی، بحثای مهمتری امروزه وجود داره که بحث تهاجم فرهنگی الان یعنی بحث مهمیه که جوانها رو در معرض خطر قرار میده. این هم از امور حسیه است که فقیه باید توش اقدام بکنه. نمیتونه فقیه بی تفاوت باشه. جامعه نیاز دارد به مبارزه با تهاجم فرهنگی. جوانها دارن دینشون از بین میره، ضعیف میشه. این از امور نیازمندی جامعه هست. خب کی باید اینو محافظت بکنه؟ یا بحث تورم از بحث‌های مهم جامعه امروز ماست. قدیم زیاد این بحث تو چش نمی‌خورده، الان تو فقه ما بحث تورم اصلا مطرح نشده. اگرم مطرح خیلی کوتاه، این به خاطر اینکه قدیمی تو نبوده که بخوان اجحاف بکنن در حق مردم، اذیت بکنن. این گستردگی که امروز هم هست نبوده قدیم، که بیش از 100 صنف امروز ما داریم که هر صنفی مثلا یه صنف آرایشگرا، این یه صنفه. تازه این یه صنف میبینید که یعنی 500 تا مغازه توی شهر داره. این گستردگی که تو مدینه در صدر اسلام اینا نبوده که، این گستردگی باعث شده که بالاخره تو لابلای این صنوف هستن افراد بیدینی که میچاپن اموال مردم. همین مثلا آرایشگر که مثال میزنم، مثال افتخاری میکنم یا تا توهین نمیخوام به یه سنفی بکنم، مثال دارم میزنم. مثلا وقتی 500 نفر آیشگر هست، بلکه تو این 500 تا 10 تا 50 تاشون میان بی خودی گرونش میکنن، و تو 500 تا معلوم نیست شلوغه دیگه. حالا میدید تو سنف نانوایی چه بازیه، تو بحث سیمان هم اخیراً میدید چی بود. من تو سرخودی، تو بحث لبنیات یه همینید کسی از بس شلوغه و زیاده، یه سرخودی کسی ماست رو مثلا دید گرهش میکنه، ست تو من بشون زده دیگه سرخ، اون یکی مرغ نه همه با یک میدید هزار تا مغازه مرغ فروشی هست، همه دارن رو مرز میرن جلو، اما لابلا اینا هم هستن آدم این بیدینی که قانع نیستن، برای 4-5 تلفن همراه گذاشته تو جیبش میخواد پول اینا رو در بیارد، دو سه تا ماشین جلو مغازش گذاشته، خودش و خانمش و بچه شد. آدم های اینطوری خب هستن تو جامعه که دین حسابی ندارن، سطح زندگیشون خیلی ولخرجی دارن، بعدا میخواد تمام سود اینا از همه اینا میخواد در بیاره. قدیم که اینطوری نبود که یه تلفن داشت تو منزلش، حالا دید خودش داره، بچه هاش میخواد همه یه تلفن داشته باشه، اون معلومه. بعد میخواد سر ماه پول همه اینا رو میخواد در بیاره دیگه. چطوری میخواد پول اینا رو در بیاره؟ با پول حرام. با پول حلال که نمیشه که، میره به سمت حرام. این رشد فکری نداره، یعنی عقل سالم نداره که بیاد با هزینه تو توی ما چرا باید 1,000,000 تو خرج بکنه تو زندگی که بعد میکنه 1,000,000 میخوام در بیارم، خب اونه کمش بکن، این خرج رو کم بکن، این 1,000,000 رو بکنش 300,000، یه سومش رو دو سومش رو کم بکن، این راحت میشه. خب قانه نیستن به اینا. امور حسبی یکیش اینه. الان بحث تورم امروزه ولی یه فرقی هست که باید این نیاز جامعه هست، نمیشه بی تفاوت نسبت به او باشه. بحث احتکار یه هم میبینید، مثلا چند تا گردن کلوف میشستن سکه را یا ارز را من دارن احتکار میکنن، نگهش میدارن دو روز سه روز کمش کنن، یه وقتای قیمت را برد بالا، بازیه که در میاد. چند تا گردن کلوف دارن، یکی دوتا سکه نیست پیششون، را 1,000,000-2,000,000 سکه دارن. اصلا انسان تعجب میکنه 1,000,000 سکه. نگه میداره، یه وقتایت به تمام عواملش میگه که 50 تومن 50,000 تومن روش میذاره میاره تو بازار. این قیمت چی گذاشت؟ قیمت زکیه. خب وزنش که نید مشخص، وزن چقدر تو اون گردن کلوفته است که خودشون نشون نمیدادن بیرون. اینا همین موضوع که الان شما میبینید 4 نفرن، مبالغه نمی کنم، 4 تا عدد است، 4 نفرن تو کلی کشور، سال هاست این 4 تا دارن می چپن. نه آی احمدی نژاد تونست باش مبارزه بکنه، نه دیگر 4 نفرن. این 4 تا گردن کلوف رفتن با کشورهای خارج، حالا چقدر رشوه دادن به اون کشورها خدا میدونه، خداشون میدونه، خدا هم میدونه که وقتی دولت ما رفتست با همون کشور معامله کنه که موضوع دولت وارد بکنه، اون کشور حاضر نشدن، گفتن ما با این 4 نفر قرار بذاریم. این 4 نفر میان چی بگم، 1,000,000 کیلو موز وارد کشور میکنه، کشتی کشی وارد میکنه، خب تقسیم میکنه تو تمام استان. بیش از 20 سال استان دارن این کار رو میکنه. بعد موز رو که میرن، اگه اینا 1% روش میذاشتن میلیاردره دیگه. شما توجه بکنید اینا که تو کار معاملاتی هم میدونن من چی میگم. 1% سود روش میخوردن، یعنی خرج حمل و نقل رو میکشید روش، با مالیاتش 1% هم سود برای خودش میذاشت. الان یه کوه طلا داشتن اینطوریه دیگه، چون تمام موز کشور تو اختیار این چهارتا است. میدونید چند درصد روش میکشیده این چند ساله؟ نمیاد به شما بگن، اما بهتون بگم بیش از 50% روش کشید. خدا میدونه که من وقتی اینا رو میفهمیدم همچنین بدنم داغ میشد. مفسد فعل از اینه، این است که باید گردنشو بزنن و میزنن در این را بزنه. امام زمان رئیسان آدم ممکنه الان یواشی که اینا آی احمد نژاد نتونه زورش نرسه، این که میگن زورش نرسه چون اینا خیلی مفسده عجیب قریبی هست که کسی پس اینا بر نمی هست بخوان باشون برخورد کنه، ده ها نفر رو اینا ممکنه بکشن برای اینکه دست از موز بر ندارن. اینطوری هست، این آدم های بیدینی هست. فکر نکنید اینا جوریه که مثلا دولت به زور بیاد اینا رو بگیره شون بزرشون زندان، اینطوری که نیست که. و اینا عوامل زیاد دارن، تو کل استانا افراد اینا آشوب میکنن، میزنن اموال مردم رو آتیش میزنن، این کارایی میکنن که دیگه میدونه دیگه. مثلا این مفسدهای بانکی ها که حالا میدید 100 نفر اسمشون کشیدن جلو که اینا میلیاردی وام گرفتن. متعجب. ما که یه مسئول هستیم تو این شهر، هنوز من با یه بانک نمیتونم، لوبه میزنم، التماس میکنم، میگم فلانی نمیتونه بهره رو بهتون بده، گوش نمیدن در حرف من. همچین دارن میچاپن از مردم، ربا میخورن. بنده خدا زیاد دارم، چند موردش الان به خودم مراجعه کنم که خونش رو داره از دست میده، مغازش رو داره از دست میده. به خاطر چی؟ بدهکار نیست، یه وام گرفته مثلا 10 میلیون، نه 1 میلیارد، 10 میلیون از وام گرفته نتونست بده. اینا هم 20%، 27% سود داره بشه. رفته این 10 میلیون که گرفته الان 40 میلیون 50 میلیون داره این بانک ازش میگیره. این بعد خودم که من ندارم، من تو اصلش هم موندم، تو داری 40 میلیون 50 میلیون. از خونه بیرونش میکنن، از مغازه بیرونش میکنن، میگن هر بلایی میخواد بود سرت پیاد بیا. دیر کرد میگرن، 3 روز 5 روز دیر رفته است واما بده، نه 1 ماه 5 روز رفته بود. این که دمیگم خودم دیگه در ارتباط باشه هستم، این مورد الان دارم، بانک سپه، همه بانک ها میتونه 5 روز رفته دیر بده، ورداشته این 5 روز رو حساب کرده پولشی گرفته. ماه بعد گفتن زودتر برید بدید، 1 ماه زودتر رفتن بدن، پول زود گرفته گذاشته موزی. میگم ظالم، تو که داری پول میگیری پس اینم حسابمون، تو 1 ماه داری زودتر میگیری. چی بگم؟ بگم بیدین، بگم ظالم، چی بشه؟ یعنی توی موقعیت زور که قرار گرفته تمام قرارداد به نفع خودش گذاشته، اون بدبختی که میخواد بره 1 میلیون میخواد وام بگیره، یک قرارداد به نفع اون نمی نویسه. من قراردادش رو بچه دیدم، هی نوشته است که امضا کن، بنویس که من هیچ گونه حقی ندارم، بنویس. اما بانک نمیگه من هیچ حقی ندارم، اون تو موضع زور است. اینه خب یه قرارداد میخواید بذارید، خب بانک هم یه تعهد بده در مقابلش، بگو اگه پول زودتر دادی من اینقدر سود بهت میدم، اینقدر از وامت کم میذارم. هواپیما رو انسان میره باز نمیتونه، بنده خدا 10 دقیقه دیر رسیده پروازو بستن، 50% پول بلیطو بهش نمیدن، با زور هرچی میگه پول منو بدید من لااقل با پرواز بعدی بریم، فعلا 50% پول رفت. یه بلیط که مثلا 100,000 تومان گرفته بودن یه وقته 50,000 تومانش میپره بالا. خیلی خوب، بعد همین آقا تو پرواز بعدی 1 ساعت هواپیما دیر پرواز میکنه، همچه که سوار میشن با عرض پوزش ببخشید مسافرین که 1 ساعت دیر داریم، همین طور میشه. این ظالمه تو موضع زور که هست، اونجا که میخواد بچاپه با زور میگیره، میگه به حق نزن 50,000 تومان با زور ازت میگیره، اما اونجا که باید بده نمیده، ظالمه دیگه، بدهکاره، نمیده. بعد تعجبه که به ما ایراد میگیره مسئول فرودگاه که چرا تو حرف میزنی. من یه موقعی تروشون بایستده بودم ناراحت بودن از دست ما، گفتم حالا همچین ذلیلتون میکنم داری که بفهمید که به مردم مظلوم خود ظلم بکنید، من تروشون با این سندر نم چکار میتونی بکنید. سه تروش ایستادم تا هر کاری کرد بالا رفت پایین اومد، گفتم نمیذارم لغم را نیمزن زنتون راحت برید پایین تا بفهمید که غلط دارید میکنید. تو ادارات همینجون وقتی مراجعه میکنه کارش گیره به رئیس این ادارش، هی باید مخلص شما هستیم، چاکر شما هستیم، اگه یکی اینا را نگید پرندشون زد کنم. این بعد وقتی یعنی 5 بار باید برد و بیاد بهش قول دادست و میگه فردا من کارو حل میکنم، فردا که میره میگه نشد برو دورو دیگه بیاد، خیلی راحت من برو دورو دیگه بیاد تموم شد. بعدی خود تو مسئولی، تو کار حرام داری انجام میدی، تو بهش قول داده بودی، پس حالا که گفتی دورو دیگه بیاد پول دو روز رو باید بهش بدی، چون کارشو از بین بردی تو. نمیکنه، زور است دیگه، نشسته تو موضع قدرت. بعد دو رو دیگه هم که میاد میگه ببخشید برو هفته دیگه. چیه؟ گفته یه امضا است، من از اینا خیلی دیدم، یه امضا گذاشته تو میزش، یه امضا میخواد بکنه، هر چی میگن کی میخواد این امضا رو بکنه، میگه معلوم نیست، ممکنه یه ما طول بکشه، یه ما طول میکشه برای یه امضا. پس نشستی اینجا چی کار میکنی؟ حالا اگه بگم کدوم ادارات است دوره سرگلاشون فردا پیدا میشه به ما ایراد میگن که ایشون دوره چی گفت. اما گفتم تو جلسه‌های خصوصی بهشون گفتم کارتون حرام است، میخواید بپذیر میخواید نپذیر، کارتون حرام است، نه ولی فقیه راضیه نه بالاتر از او امام زمان، کارت حرامه، حقوقی هم که داریم که حرام. نگه روز قیامت کسی نگفته، من ثابت میگم که خود وصل به ولایت فقیه نکنید، ولی فقیه به ما گفتن، اینا رهبر معظم یه موقع خدمت شما بودیم گفتن کسی حق نداره از کار حرام دفاع بکن، معلوم اگر نگفته بوده ما میدونستیم این روزیم، ولی فقیه اونجا نشسته که کار حرام جلوش رو بگیره، به ما میگه حق ندارید دفاع بکنید. آقا میگه من چون استاندارم، من چون شهردارم، وصل به دلت فقط میشم، پس هر کاری خواستم بکنم. نخه حجر به ندارید، شما استاندار باشی، شهردار باشی، در رئیس اداره کجا هستی، هر چی میخوای باش، وقتی کار رو صحیح میکنی ولی فقط امضا نکنه، کار حرام بکنی ولی فقط امضا نمیکنه، کارت حرام. این هم گرد امور حسیه، امور حسیه ما زیاد داریم، چیزایی که نیاز جامعه هست، بحث تورم، بحث ماهواره ها، الان قدیم که نبوده. سیدی های مبتذل، بحث اعتیاد، اینا بحث های جامعه است که الان ما نیاز روز جامعه ماست که باید چه بکنیم. و خیلی مباحث دیگه، امور حسیه چیزی رو میگن که جامعه محتاج به او هست و نمیشه بی تفاوت در مقابل او باشیم. باید مسئله حل بشه و علاوه بر اینکه مسئله باید حل بشه، متولی خاص هم نداره، چون اگه متولی خاص باشه میخوام خودمون متولیش برنجا. نه، یه کارایی هست که این میزد بهده اون میزد بهده، نه دین میگه که بهده حاکم اسلامیه، اینه میگن امور حسبیه. خب بحث ما دیگه تمامه. من بحث اصلیمون که بحث هنوز بحث امشب تمامه، بحث بلافقیمون هنوز ادامه داره، اما چون شب میلاد امیرالمومنین علیه السلامه، یک جمله عرض بکنم که امیرالمومنین علیه السلام اگر 25 سال تو خانه بودن و 3 نفر قصد کرده بودن حکومت حضرت رو، این معناش این نبود که ازتون 25 سال ولایت نداشتن، ولایت داشتن، مانع جلوشون گرفته بود، نمیذاشتن. بعدم که حضرت اومدن حاکم شدن، بازم یه سریشون مانع شده بود. حضرت فرمودن قد عملت الولات و قبلی اعمالن، یه روایت داره تو وسالشی هست، فرمودن ولات یعنی اون 3 نفر قبل از من کاری کردن که خالفو فیها رسول الله صلی الله علیه و آله. صلی الله متعمدن مخالفت کردن تو اون کارها با پیغمبر، عمدن هم مخالفت کردن، فکر نکنید نمی‌گرس. بعد مظلومیت امامو دقت کنی، حضرت فرمودن حالا که من حاکم شدم، اگر بخوام اون اعمال مخالف گذشته رو تصحیح بکنم جلو می‌ایستم. لتفرق الجند عنی، این لشکریان من دور منو خالی میکنن و میرن، اساس اسلام اصلا از بین میره. و حضرت چند طور مثال دادن کاری که اینا عمدن مخالفت کردن، چند طور مثال دادن. یکی گفتن حجر الاسود رو، عذر میخوام، مقام ابراهیم رو که عمر جاش عوض کرده بود، فرمودن اگه من بخوام دوره برگردم سر جاش، وای میسن تو رو. تو ما میگیم کل مسکرن حرام، فقط شراب معمولی نیم. حضرت میگن من نمیتونم حد جاری بکنم به کسی که نبیل بخور. اگر بخوام بگم روی حائل مست نکشید، چون اونا رو عمر گفته که ای کسی تو مسافرته تا 3 روز میتونه کفش از پاش در نیاره، هم تو به کفشش مست میکشه. اگه تو وطنشه تا یه 24 ساعت میتونه این کارو بکنه. هم میتونه از شکم خودشون هر چی به ذهنشون میاد، یعنی دین و ملعبه خودشون در آورده بودن. کاری نداشتن که پیغمبر چی گفته، اصلا دین رو قبول نداشتن که بترسد بگه آخه این حکم خدا رو که من نمیتونم عوضش بکنم، این چیه من دارم به مردم میگم. هم تو میگم امیرالمومنین علیه السلام یا رو من بخوام اینا جلوشو بگیرم، نماز تراویح رو بخوام جلوشو بگیرم. نماز تراویح چی بود؟ این مارم بزنه هنوز هم هست، شبابای میسن یه 20 رکعت نماز جماعت میخونن، نماز مستحبی تو مسجد الحرام، یعنی تو مرکز توحید دارن کار حرام مرتکب میشه. همه میدونن این کار حرام است. سنی ها خودشو، خود عمر گفته که این بدعت است. عجیبه، تو تاریخ خودش گفت این نماز مستحبیه با جماعت خواهیم بدعت است، اما خوب بدعتی است بکنید، هر چی گفت بکنه شروع کردن خوندن. آ دیگه ول نکردن. از همون زمان که عمر گفت بکنید این کارا، این کارا کردن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی به حکومت رسیدن تو کوفه، نه تو مدینه، کوفه که مقر حکومت خود حضرت، مارمزون اومدن در حضرت گفت آقا تو مسجد کوفه وایسن دارن با جماعت میخونن نماز مستعدی هایی که بسید جلو بقیه مسجد خیلوی. حضرت امام حسن علیه السلام فرزن گفتن برید جلو اینا رو بگیر این کار حرامه. همچه اومدن جلو اینا رو گرد بیستدن تو رو حضرت داد فریاد شعار دادن وا عمرا وا عمرا سنت اومد رز بمیره. شروع کردن اونقدر داد و فریاد و بی نزاکتی در آوردن که تو رو امام وایستادن. هیچ امام علیه السلام دن اینا نمیذارن، گفتن خود بلشون کنید. آیا امام ولایت نداشتن؟ چرا؟ امام ولایت دارن، منطقه اگه مانع ایجاد کسی بکنه امام ولایتش از بین نمیره، مسئول اونه که نمیذاره، اون گناه داره بکنه. اهل بیت علیه السلام روایت داره از آن میگن وقتی عید میشه ما قصه‌مون شروع میشه. عید چرا؟ فرمان بخواد که ما باید بیان نماز عید بخونیم، عید فطر، عید قرآن. قاسمین بنی امیه یا بنی العباس اونا گرفتن، اونا باید نماز عید میخونن به زور. هم امامو یا محدود کردن تو زندانشون کردن، یا اگرم تو مدینه هستن همینطور تهمت بهشون زن میگفتن شما چی کردی چی کردی، نمیذاشتن اصلا ائمه راحت باشن. خیلی مشکلات دیدن ائمه و علیه السلام. چرا تو جامعه اسلامی دزدی و خلاف شرعی میشه؟ بپرسیدی اونگاه که دین نداره وقتی کسی دزدی میکنه خواه میره دزدی میکنه دیگه. چرا حد جاری نمیشه؟ و سوال پس ناقصه دیگه. چرا حد جاری میشه؟ حد جا که مصلحت باشه حدش رو جاری میکنن دیگه. اونا اینو شما چون مسئول نیستید نمیدونید، انشاءالله یه مسئولیت های دستتون بیفته وقت میبینید که دستتون آزاد نیست در اجرای حد. الان دارم میگم امیرالمومنین علیه السلام نمیتونستن حد جاری بکنن، همین نماز تراویح نمیشه. حالا بگید چرا امیرالمومنین حد جاری نکردن؟ خب بخوان حد جاری بکنن حکومت اسلامیشون جمع میشه، خودشون میگن لتفرق الجند عنی، این لشکری ها می پاشن میرن. حالا شما پا وایستادید که لشکرت بپاشه؟ خلاف عقله که. البته من نمیگم الان تمام حدودی که جاری نمیشه از این قبیل است، بعضیش اینطوریه، بعضیش هم ممکنه تسامح باشه، یعنی مسئول میتونه حد جاری بکنه اما کوتاهی میکنه، بعضیش هم ممکنه اینا باشه. ما اینجا نباید بشیم قضاوت بکنیم راجع به مورد به مورد اینجا چی بوده اینجا چی بوده، ما کلی باید بگیم بسیاری از مواقع مسئول نباید حد و جاری بکنه چون مشکل سازه، ده ها مفسده دیگه توش ایجاد میشه بدتر از این حدی که میخواد جاری بکنه، لذا باید صرف نظر بکنه. با سوال دیگه حالا این سوال رو عجله می نویسید چیز دیگه منظور است همون سوال بخونم شما اشتباه بزنیدتون میاد. نید فقیه اگر عادل هست معصوم نیست. خب معصوم نیست یعنی چه؟ یعنی ممکنه خطا بکنه. خب ممکنه. بعد میخوان بگیم حالا که ممکنه خطا بکنه پس از فقیه تبعیت نکنیم. نه باید تبعیت بکنه، اصلا عقل انسان کاری به عصمت نداره که، عقل انسان به تخصص کار داره به عدالت. ببینید یه پزشک رو که من بهش مراجعه میکنم اگه متخصص باشه، عادلا باشه، دیگه بهش مراجعه میکنه. اما معصوم هم نیست. معصوم نیست یعنی ممکنه دارویی که میرسه منو بکشه. خب بله. حالا بگم چون معصوم نیست پس مراجعه بهش نکنم. کی میگه؟ همه میگن باید مراجعه بکنی، 100% باید تبعیت بکنی. ولو شما را بکشه، بکشه. اصلا شما حق نداری ببینی که این میکشه یا نه. عادلش که میدونی تو 100 تا معالجه بالاخره یکم ممکنه بکشه. هم بالاخره متخصصه، بخواهی به این مراجعه نکنی، عقلت اجازه نمیده به یه انسانی که پزشک نیست مراجعه بکنی، یا به یه آدمی مراجعه کنی که پزشکه اما عادل نباشه، یا مراجعه کنی به کسی که نه پزشکه نه عادل. اگه بحث به عصمت، خب اونم عصمت نداره، عصمت که هیچ کس نداره. ولی فقیه هم همینه، ولی فقیه که معصوم نیست، خب دیگران هم معصوم نیست. حالا شما میخواید به فقیه مراجعه نکنید، به کی مراجعه میخواید بکنید؟ هیچ کس معصوم نیست. بس تو اینه که اولای از فقیه سراغ ندارید، پس باید به فقیه مراجعه کنید. گفته از ساعت 10:52 ولی ولی من خصوف امشب و ساعتش دقیق نمیدونم. همینه ساعتی که 10:52 هست و نماز آیات و یه چند دقیقه دیگه واجب بشه شروع میشه بخونه. من تو ذهنمه که دیرتر از این بود. حالا چی؟ مثل 11 همی میشه، 10:52 همی میشه دیگه. این کسی مطمئنه، یعنی یقین داره به همین ساعت، اینو بگید، حدودی نگید. خیلی خوب، خب دیگه هم عادل هستی شما با هم از فقیه هم هستی مثل یه برده پذیره. سوال که میخواد بنویسید خبر ندید، شما اینطور می‌نویسید برام ناچارم که نخونم سوالتون، چون خبر دارید میدید، خبر نمیخواد بدید. شما سوال بکنید من بتونم سوال بکنم جواب بدم. سوال کردن که حالا تو بانک ها که مثلا دیر که دارنم گرن، آیا تقصیر از جانب خود کارمنداست یا رئیسست یا نه؟ سیره چرا سیره با سین نوشتید؟ شاید که سیر اداری باعث این مشکلات بشه. حالا یا حال هر شبت که تا وقتی که تهران مسئوله، خیلی هم تهران مسئوله، یعنی این بنده خدایی که داره اینجا مشکل درست میکنه، مشکل اصلی گردن اون تهرانه. منطقه اینم نیست که این آقایی که اینجا نشسته خیلی راحت بگه به من چه با المعمور و معذور و نخه، به اینم باید برد از فقیه اجازه بگیر، چون ایشون مباشره، مباشر مسئول، پول این کارمنده داره از این میگیره و از شرعی گردنش گرفته سین جهنم داره، این داره این کارو میکنه، میدازه گردن تهران. خب تهران هم میدازه گردن تو، میگه تو بگی زمان اون که دین داره. من بهش گفتم استعفا داد و از بانک اومد بیرون. اون که دین داره این کارو میکنه، میگه بیرون، میگه من کار حرام مرتکب نمیشم. حالا من نمیگم همه این کارو بکنم، اما حداقل میگم استفتا کنید از مرجع خودتون سوال بکنید، بنویسید بگید من کارمندم دارم دیرکت میگیرم، فعلا اون رئیس بانک تهران نشسته کاری هم به این چیزا نداره، به زور بگید بگیر منم ناشم بگیرم، اجازه میدید من تو هیده کارم این کار حرام مرتکب بشم یا نه؟ یا شغلم رو ترک بکنم. حتی بنویسید نمیتونم شغلم رو ترک کنم، سختمه، شغل دیگه نیست، دیگه شرطتون رو بنویسید از مرجع استفتا بکنید. اگه راهی داره که شغلتون عوض کنید سریع عوض کنید. یعنی خیر نداره این شغل اینطوری که دارید با دست خودتون پول حرام رو از مردم میگیرید میارید تو بانک، بعدم حقوق خودتون هم از همین پول هست. همش هم مخلوط به هم شغل ناکه دیگه. وقت نتیجه هم این هاست که الان میبینید. معمولا من این اداری ها رو که نگاه میکنم، کمکاری هایی که توش میبینم کاری حرام، بعدم نم هرچی ما داد میزنیم اون هیچی نمیده، بعدم هرز میخورن اونم هیچیش نمیشه. تا این روز خدمت امام جمعه محترم بوده چند روز پیش ایشون میگفتن اینا پول چسبندگی داره پیش اینا، ایشون میگفت چی شده؟ خب پول حرام خورده دیگه، همین حقوقی که میگیره میره تو خونش بالاخره نون میگیره میره تو، اصلا شکمش یه قساوتی پیدا کرده. لذا هرچه دارم نصیحتش میکنم گوش نمیده، بهش میگم کار مردم حل کن، این کارت حرامه، همه حرفی که حالا بعضی شما امشب زدیم، هرچی میگم نمو گوشی بده کار داره اذیت میکنه، بهش میگم این کارت حرامه. یه موقع به یکی شهرداری ها یک ساعت نشستم با شرف همچی خوب ثابت شد که کارش حرامه، گفت بیام بیرون، گفتم نه نمیگم بیا بیرون، اما بدون این کارات جهنمه، کارت رو درست کن. گذاشته یه افرادی رو اونجا که میان میخوان یه خیابون رو باز بکنن و میان قیمت گذاری میکنن، زمینی که متر مثلا یه میلیون تومن پولشه یه متر 100,000 به شهر دادن. میگه باید اینا دروغ داره میگه، این خب شما میخواید جاده رو باز کنید بکن، فقیه هم بهت اجازه میده، اما پول اینا باید کامل بدی. و پولشو کامل بده برد یه جا دیگه خونه بگه، شما که دارید در به درش میکنید. باور کنید اول که من میگفت نه اینطور نیست، گفتم خب تو خیال کردی حالا منم به این سادگی دست سر بردم، گفتم خیلی تو میگوی اینطور نیست، یه مورد رو من میارم کارشناس رو شما فقط چیز بهشون نگو، اون کارشناس رو میگم اینجا چندی، خودم میرم دو تا معاملات املاکی رو میبینم به عنوان شاهد که باید دو تا شاهد باشه، از اون دو تا هم سوال میکنم که این خونه اینجا متر چندی، وقت برای ثابت میکنم که بیش از نصف اینا دارن ظلم میکنن، از نصف هم کنده داره میگه. یخته اینه که گفتم یخته یه چیزی شومده بشه، بعد گفتم اگه ثابت کردم باید این افراد از شهرداری بیرونشون کنه، من اگه شروع کردم برای ثابت بکنم بعد پاشوای میسنم، یعنی نکن فقط میخوام برای تو ثابت کنم، نه بلکه ثابت شو بدین دوتا رو بیرونشون کنه، اینه که قیمت ها رو این تو دارن ظلم میکنه. همچنین اینا رو گفتم دیگه دست تو رو فهمید که نه این بار پس میدونست، خودش هم میدونست، این میخواد به من جواب بده، ما هم بچه این ما هم کار آخوندیمونه کردیم. بهش گفتم امام سرمونه که کلا دیم توی سرم بریم. خب که اینا رو گفتیم حالا میگه چی بکنم، یا از شهرداری بیرون یا نخه وایسا، اما درست کار انجام بده، کار درست کن، حلال برو جلو، زور نگو به مردم. یک زور میگن باور کنید عشق آدم در میاد واقعا، بخوام مورده که میان گاهی به ما میگن واقعا عشق انسان داره که تو موضع زور نشسته زور میگه. آیا پدر مادر ولایت دارن یا فقط جایی که قرار است اذیت بشن حرف شما جون؟ یه ولایتشون دائمیه، هفته گذشته صحبت کردیم، مگر جایی ولایت ندارن که دستور به حرام بدن، ترک واجب گرفتن خود وام تا چند درصد جایز سالان؟ وام بدون سود هیچ اشکال نداره، تا 3% الی 4% نه به عنوان سود مال، به عنوان مزد کار، که بالاخره اون آقا نشسته است تو قزل‌حسنه بابت زحمتی که میکشه نه بابت پول. 1,000,000 گرفتید، 1,000,000 بهش میدید، اون که همونه. منطور 3-4% اضافه بشین بابت زحمتی اونجا کشید. تو 3-4% میگن زحمت اشکال نداره، اما 5% به بالاش همش اینا بی خود میگن، هرچی بگید اینا مزد کار کارکرده نمیدن چیه، اینا حرفایی که خود بانکی رو در میارن و هیچ ارزش شرعی نداره، همش هم حرامه. منطقه اگه یک کسی مجبور شد وام رو بگیره، حضرت امام میفرمودن وام گیرنده وقتی ناچارست، برای این دیگه طوری نیست، اما اون که پول داره میگیره حرام است بگیره. علایال ما به کسی نمیگیم برد بگیره، ما داریم میگیم حتی اونم که مسترس میگیم برو از جای دیگه بگیر، و تو مستر رحمت از بانک نگیرید. این زوره که الان دارن میگند و هر که من دیدم ربا اومده تو زندگی، زندگی شد تباه کرده. خب انشاءالله که این عید مبارک برای همون مورد لطف الهی باشه، و امشب و فردا به خصوص اول ایام البیض هست و ایام اعتکاف، و همه تون انشاءالله موفق باشید، از برکات این ساعت و لحظه ها خوب بهره ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.